دوستان ارجمند، نوبتی میرسه به 1001 سخن و مروری بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. همراهان عزیز سلام، این برنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. در برنامه امروز به مباحث طرح شده با موضوع معنی شناسی شناختی می پردازیم. به سخنان دکتر آزیتا افراشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی با موضوع روندهای جدید پژوهش در معنی شناسی شناختی گوش می کنیم.
مقاله امروز به معرفی روندهای جدید پژوهش در معنی‌شناسی شناختی می‌پردازد. البته معنی‌شناسی شناختی یک رویکردی است در مطالعات معنایی و در تحلیل معنی که از دهه 80 میلادی آغاز شده، ولی متاسفانه اونجوری هم که با دانشجویان عزیز که بسیار مطلع هم هستن این روزا در این حوزه با هم صحبت می‌کردیم و به خصوص سر کلاس دکتری هم این مقداری در این مورد بحث‌های مطرح شد، واقعا اون چیزی که از معنی‌شناسی شناختی به ایران رسیده تاکنون متعلق به همون دهه 80 و اساساً چیزی از دستاوردهای نوین این پژوهش‌ها مثل اینکه به اون شکلی وارد مطالعات اخیر ایرانی در حوزه معنی شناسی نشده. بخش اعظم مطالعات معنی شناسی که زمینه مستحکم و پیشینه قدیمی در ایران داره به معنی شناسی ساختگرا میپردازه. اساساً اون چیزی که در منابع فارسی درباره معنی شناسی ما پیدا میکنیم در حیطه معنی شناسی میبینیم که اینا همه با نگرش ساختگرا مطرح شدند، که قدیمی ترین کتابی که در این باره، یعنی در واقعا به قلم یک زبانشناس به طرح و بحث مسائل معنی شناسی میپردازه، کتابی است که آقای دکتر اختیار در دهه 40 منتشر کردن و اسم کتاب هم معنی شناسی بود. از اون به بعد هم ما کتاب‌های دیگری رو شاهد انتشارشون هستیم، مثلا کتاب درآمدی بر معنی شناسی استادم آقای دکتر کوروش صفوی، که باز این کتاب هم گرچه بخش کوچکی رو به معرفی مبانی معنی شناسی شناختی اختصاص داده، ولی عملا بیشتر حجم مطالب باز هم معنی شناسی ساختگرایه. من یه دلیلی برای این مطلب پیدا کردم، دیدم مثل اینکه واقعا معنی شناسی ساختگرا، یعنی اون چیزی که به دلالت الفاظ میپردازه و رابطه واژه‌ها رو در سطح زبان با همدیگه مورد بررسی قرار میده، به دلیل اینکه پیشینه قدیمی داره نزد در حقیقت متخصصین در حیطه مطالعات زبانی، که حالا من منظورم مثلا از قرن اول هجری هم هست، و مثلا ما نظیرش رو در آثار ابن سینا یا خواجه نصیرالدین طوسی پیدا میکنیم. بنابراین یک مقداری سازگاری اندیشه و تفکر مثل اینکه وجود داره، یعنی این نظریه راحت تونسته جای خودش رو در ایران پیدا بکنه. از طرف دیگه باز ما نگرش‌های معنی شناسی را می‌بینیم که واحد بررسیشون جمله است، باز در اینها هم ولی روند مشابهی همانند اونایی که به واژه می‌پرداختن رو ما شاهد هستیم، یعنی می‌بینیم که باز این روابط در یعنی رابطه‌ای مثلا مثل هممعنایی، مثل تضاد، مثل برای شما بگم شمول معنایی یا فراگیری معنایی و غیره رو باز می‌بینیم، ولی می‌بینیم که این رابطه حالا به جای که در سطح واژه ها مورد بررسی قرار گرفته باشه، در سطح جملات این مطرح شده که باز این هم فکر میکنم چندان دور از همون ریشه های تفکر ایرانی نبوده و ما شباهت هایی رو باز با آثار قدیمی ایرانی و حالا از روی اندیشمندان مسلمان هم یه تعدادی رو شاهد هستیم. مثلا ما میبینیم یک همچین نگرش جمله بنیادی رو نسبت به معنی در الکتاب سیبویه. به همین دلیل این نظریه میخوام فقط اینطور بگم که جای خودش رو تونست خوب پیدا بکنه به خاطر اون زیربنایی که در حقیقت در ساختار تفکر وجود داشت. و متاسفانه اتفاقا خیلی هم برای منم جالب بود که به عنوان یک خواننده مطلع وقتی خانم دکتر بهبهانی را میشنیدم، ایشون فرمودن من هرچی کتاب های معنی شناسی رو به زبان فارسی تورق میکنم میبینم که اینا بیشتر پیشینه هستن و دقیقا من با ایشون موافق هستم در این زمینه. یعنی کمتر ما با روش تحلیل مواجه هستیم و این برای من جالب بود که یک همچین در حقیقت باستابی رو و در حقیقت اظهار عقیده ای رو هم از یک نفر متخصص در زبان‌های ایران باستان هم بشنوم. و همینطور هم هست، اغلب این کتاب‌ها رو وقتی که شما ورق می‌زنین و که البته اینا متناظرهای خارجی هم دارن، یعنی مثلا کتاب لاینز هم همین مسیر رو داره طی می‌کنه که یک کتاب مرجع در معنی شناسی به شما میاد مال دهه 70 میلادی، یا کتاب‌های مشابه اون باز هستن، کتاب جان سعید هم همینطوره. اینا معمولا با یه پیشینه مطالعه که بحث مفصلی رو هم بهش اختصاص میدن، اغلب با رساله کراتیلوس افلاطون شروع میکنن، بعد به در باب تعبیر یا آن اینترپریتیشن ارسطو میرسن، بعد فرضیه معنایی کتس و فودور رو مطرح میکنن و بعد هم یه گزارشی از معنی شناسی منطقی و بعد هم خیلی اگر کتاب دیگه بروز شده باشه از همون سالیان دهه اوائل دهه 80 معنی شناسی شناختی هم یه گزارشی به دست میدن. ولی به نظر من خوبه که حالا با این همه کتاب‌های مقدماتی که در حیطه معنی شناسی در دسترس قرار داشته دست کم این سوال رو مطرح بکنیم که چرا تو هر کتاب مقدماتی درباره معنی شناسی یه بحثی به دلالت لفظ بر معنی اختصاص داده میشه. و اینکه خب ما همونجوری که عرض کردم یک حجم بزرگی رو ما می‌بینیم توی همه این کتابا که میاد و روابطی رو مثل تضاد هم معنایی نمیدونم شمول معنای همنامی و غیره اینا رو بهشون پرداخته. آیا واقعا یک دانشجوی زبانشناسی، حالا مثل خودم رو عرض میکنم، این سوال رو نباید مطرح بکنه که پس چرا تو همه کتابا این وجود داره؟ فکر میکنم یعنی دلیل، یک دلیلی که میشه برای این ارائه داد این باشد که به هر حال بخشی از دانش معنایی سخنگویان هر زبانی از رهگذر چنین روابط معنایی که بین کلمه ها وجود داره به دست میاد. این حتما یه بخشی از دانش معنایی و سازوکار معنایی که ما بر اون احاطه داریم از این رهگذر به دست اومده دیگه. بله خب همونجور میخوام تأکید بکنم که پس یک بخشی و این تمام ماجرا نیست و نباید فکر بکنیم که واقعا پس معنی شناسی منحصر میشه به پرداختن به این مسئله دلالت لفظ بر معنی. مسئله دیگه ای که دلم میخواد الان برای ورود به بحث باز بهش توجه بکنیم این است که چرا از دهه 80 میلادی به بعد و در حقیقت با اسامی افرادی مثل لانگاکر، لیکاف، جکنداف و جانسون و غیره یک رویکردی نسبت به معنی شناسی شکل گرفت که اسمش کاگنیتیو سمانتیکس یا معنی شناسی شناختیه، ولی خیلی زود این مورد استقبال زیاد قرار گرفت. مگه این چه ویژگی هایی داره؟ مگه چه کاری انجام میده؟ و ما میبینیم که امروز دیگه تقریبا مؤسسه آموزشی یا پژوهشی رو نمیبینیم که به زبانشناسی بپردازه، ولی در حقیقت یک بخشی رو به معنیشناسی شناختی اختصاص نداده باشه. من وقتی که فکر میکردم به یک نتایجی رسیدم، واقعیت چه عرض بکنم شاید اینا رو همشم توجیه بشرسم محصول بحثایی است که تو کلاس ها مطرح شده، یعنی نمیخوام بگم پس جایی نوشته شده باشه، این در محصول دریافت در حقیقت ما فارسی زبانان تو کلاسه، یعنی ما چرا این نظریه رو دارای کارایی پیدا کردیم و کارآمد اینو پیداش کردیم. یکی از دلایل میتونه این باشه که معنی شناسی شناختی از نوآوری انقلابی یه نظریه برخورداره. این آدم انتظار داره وقتی با یه نظریه جدید مواجه میشه، خب این یه حرف جدیدی هم گفته باشه و مثل اینکه از چنین ویژگی برخوردار بوده. یعنی مشخصا دو اثر کلاسیک در معنی شناسی شناختی وجود داره که به عنوان اولین آثار و مهمترین آثار هممون باهاش آشنا میشیم. یکیش نظریه معاصر استعاره است، یعنی اون دیدگاهی که لیکاف و جانسون درباره چیستی استعاره به دست میدن، و یکی دیگه باز مقاله اون هم کلاسیکیه به اسم استعاره آنچه که با اون زندگی میکنه، Metaphors We Live By. یعنی استعاره پس دیگه نه فقط تو ادبیات، اون چیزی که تو زبان خودکارمونه، یعنی ما باهاش زندگی میکنیم، و اون چیزی که دیگه فراتر از اون تازه مخصوص اندیشمون هم هست، یعنی ما اصلا در قالب اون فکر میکنیم در مواجهه با هر آنچه در دنیا. بنابراین میگم نوآوری انقلابی یعنی این که دست کم یکی از دستاوردهای اینا به عنوان مثال میتونه این باشه که معنی‌شناسان شناختی تونستن یک مفهومی رو که در انحصار ادبیات قرار داشت و اون مفهوم استعاره یا مجاز بود، این رو بگن که نه، این در سراسر زبان جاریه و فراتر از اون از ویژگی‌های تفکره. پس به این ترتیب باید یک راهکارهای شناختی و تحلیلی عامی، نه فقط به عنوان یک آرایه ادبی، به عنوان یک ابزار کلامی پربسامد و با کارایی بسیار زیاد در انتقال مفاهیم، باید برای این ارائه داد و این رو اینطوری مورد بررسی قرار داد.
در ادامه برنامه همچنان شنونده سخنان دکتر آزیتا افراشی هستیم با موضوع روندهای جدید پژوهش در معنی شناسی شناختی.
من یک ویژگی دیگری که به معنی شناسی شناختی اهمیت میده این است که معنی شناسی شناختی در حقیقت با درایت نظریه پردازان این حوزه خیلی همسو با اون حرکت فکری که در همون از در دهه 1980 آغاز شد شکوفا شد و شکل گرفت. یعنی چه حرکتی؟ از در حقیقت میتونم از اواخر 1970 علوم به این سمت گرایش پیدا کردند که میان رشته ها به وجود بیاد، یعنی رشته هایی که از تعامل دو یا چند حوزه به وجود می آمدن، و معنی شناسی شناختی به واقع چنین رشته ایست، به خاطر اینکه در صورت اولیه اونم میبینیم که روانشناسی، حالا دلیل میارم که چرا، بعد فلسفه و زبانشناسی و همینجور یافته های عصب شناختی، یافته هایی که از اسم علم پزشکی به دست میاد، اینا در کنار هم نشسته تا مبانی این علم رو بسازه. در صورت‌های بعدی که حالا من امروز دوست دارم کمی به اونها اشاره بکنم، ما ببینیم که دوباره در حقیقت تحلیل‌های زبانشناسی تاریخی، یعنی فرهنگ و زبان‌های باستانی رو به کار گرفته، و اینه که به نظر من یه نقطه، یعنی موجب شکوفایی این نظریه شده، چون دوباره اون پیوندی رو که عملاً از 1916 از میان رفته بود رو این نظریه تونسته برقرار بکنه. دیگر این که مفهوم فرهنگ رو هم به کار گرفته، یعنی ما نظریه‌های معنایی رو برای نمونه ساختگرایی رو که با هم یه حالا اشاره بهش کردیم، می‌بینیم که نسبت به قضیه فرهنگ بی‌اعتنان، یعنی البته یه باور بنیادی در پس این اندیشه وجود داره و اون این است که خب میگن معنی اون چیزیه که نزد همه افراد بشر مشترکه، ما هر زبونی که داشته باشیم در لایه مفهومی و معنایی با هم اشتراکات داریم، و به این دلیل است که بسیاری از نظریه‌های معنایی نسبت به مسئله فرهنگ بی‌اعتنان، چون میگن فرهنگ چقدر میتونه این معنی رو متحول کنه، در حالی که معنی شناسان شناختی بر مسائلی دست میگذارند که اینها نشون میده که اینها نسبت به تأثیر فرهنگ بر معنی سازی و ارتباط برقرار کردن رو مورد توجه قرار میدن. و به خصوص دستاوردهای زبانشناسان استرالیایی که البته تبارشون از اروپای شرقی در این زمینه اهمیت زیاد داره. و باز هم میبینیم که نقش عصب شناسان هم دوباره باز در از 2005 به بعد پررنگ شده و مثلا در حیطه تحلیل رنگ ها ما آثار اینها رو میبینیم که چقدر به کار آمده. یه نکته دیگه که فکر میکنم باز باعث شد که این نظریه خیلی زود با استقبال مواجه بشه، سادگی بعضی از مفاهیمی که در این نظریه مطرح میشه. البته من میخوام بگم بگذاریم از جکنداف و لنگکر، ولی بسیاری از مفاهیمی که در معنی شناسی شناختی مطرح میشن یه سادگی خاصی دارن. چرا؟ چون یه واقعیت روانشناختی دارن. مثلا وقتی که معنی شناسی شناختی میاد و تاکید میکنه بر چگونگی دریافت و بازنمود زبانی مفهوم حرکت، همه آدما میدونن حرکت چیه. وقتی که میاد روی مفهوم زمان میخواد بحث بکنه، خب همه ما میدونیم زمان چیه، میدونی؟ یعنی مفاهیمی هستن که اینا جزء از وجود ما هستن، ما بدون اینا دنیا رو نمیشناسیم، بدون اینا نمیتونیم اصلا با محیطمون تعاملی به وجود بیاریم. یا اینکه فرض بفرمایید وقتی در مورد رنگ واژه ها به همین منوال و یا برای شما بگم دستبندی یا مقوله بندی، همه ما میدونیم که به هر حال یک فرایند یا یک پردازش ذهنی به عنوان مقوله بندی وجود داره. ما پدیده‌های جهان خارج رو از هم تفکیک میکنیم، ما این صندلی‌ها رو در کنار هم، میزا رو در کنار هم، حیوونا با هم، نمیدونم و غیره، اساسا پدیده های جهان رو طبقه بندی میکنیم تا بتونیم بشناسیم. بنابراین اینا یه مفاهیمی هستند که خیلی دور از ذهن نیستن، آشنان. برای همینه که این نظریه شاید با استقبال مواجه شده. نکته دیگر این است که استفاده از یافته‌های علوم دیگره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که زبانشناسی از یافته‌های عصب‌شناسی استفاده می‌کنه، بنابراین خب یه تعدادی عصب‌شناس هم پیدا میشن که به این شاخه علمی توجه پیدا می‌کنن. بنابراین این در محیط‌های دیگه هم مطرح میشه. مثلا ما به یافته‌های یه عصب‌شناس و پزشکی به اسم اوالت هرینگ در کلاس با هم دیگه پرداختیم که این آدم اومد و یه آزمایش فیزیکی انجام داد و گفت که اعصابی که رنگ‌های سبز و قرمز رو درک می‌کنن متفاوتن از اعصابی که آبی و زرد رو درک می‌کنن. خب این ربطی به زبان شناسی نداره، ولی کجا خودشو نشون میده؟ ما میبینیم تو هیچ زبونی ما رنگ سبزی که مایل به قرمز باشه نداریم، ما رنگ آبی که مایل به زرد باشه نداریم. یعنی چی؟ یعنی یک مسئله فیزیولوژیک و زیست شناختی داره محدودیت روی زبان اعمال میکنه. برای اینجاست که این دوتا با هم در تعامل قرار گرفتند. و یک نکته دیگر به نظر من احیای برخی مفاهیم قدیمیه که از اون جمله میشه به مفهوم نشانه اشاره کرد. نشانه خب یک میشه گفت که در حقیقت بنیانگذار نشانه شناسی فردیناند و سوسوره، و البته من میدونم که بسیاری از نقدهایی که بر زبان شناسی شناختی صورت گرفته در ارتباط با همین مفهوم نشانه است، ولی میخوام همینجا رفع ابهام کنم. اینا نشانه رو در چه مفهوم به کار میگیرن؟ میگن ما در تحلیل هامون با سطح نشانه سر و کار داریم. بعد یه عده میگن که آها نشانه که سوسور گفته بود کلمه است، ولی اینا به جمله هم کار دارن، مثلا در استعاره مفهومی. نه، اینا چیز دیگه میخوام بگن. میخوام بگن ما با نانشانه کار نداریم، یعنی با چیزی بجز آنچه که انسان از طریق آن ارتباط برقرار میکند کار نداریم. یعنی میگه ما فرکانس عصبی و دیگه گیرنده حس حواس و اینا تو ایته کار ما نیست. وقتی اینا تو زبان بازنمود پیدا میکنن به ما ربط داره. خب بنابراین به نظر من خیلی با صراحت دارن موضع خودشونو مشخص میکنن، میگن ما زبانشناس هستیم گرچه از یافته های علوم دیگه استفاده میکنیم. سوالی که الان باید مطرح کرد این است که چون اسم مقاله هست روندهای نوین پژوهش، ما می‌خوام ببینیم اولش پس مگه معنی شناسی شناختی چی بوده که حالا روندهای نوین هم پیدا کرده. معنی شناسی شناختی در گونه‌های اولیه آن چه هدفی رو دنبال می‌کرد؟ گونه‌های اولیه من گفتم به خاطر اینکه واقعا معنی شناسی شناختی حاصل تعامل اندیشه‌های آدمای مختلفیه که اینا اندکی شاید افکارشون با هم فرق داشته. مثلا ما بین افکار فیلمور با جکنداف با لنگکر تفاوت‌هایی می‌بینیم، ولی معنی شناسی شناختی نهایتا همه ایناست، یعنی اون چیزیه که همه اینها اضافه کردن به این شاخه علمی. خب ببینیم چه هدفی رو دنبال می‌کرد. همونجور که اشاره کردم دو اثر بنیادی و اولیه که ما اینها منسوب است به لیکاف و لیکاف و جانسون، یکی استعاره آنچه که با آن زندگی میکنیم و دیگر نظریه معاصر استعاره، تونست تحول خیلی مهمی رو در برداشتی که از مفهوم استعاره وجود داشت به وجود بیاره. یعنی اینکه استعاره رو از حیطه ادبیات خارج کرد و اون رو در حقیقت در جریان داشتن اون رو در کل زبان مورد بررسی قرار داد. الان مثال میزنم که یعنی چی. و دیگر اینکه این رو به عنوان یک راهکار شناختی اساسا معرفی کرد. ببینید، پس استعاره اون چیزی که به عنوان کانسپچوال متافور یا استعاره مفهومی در معنی شناسی شناختی مورد توجه قرار میگیره با اونی که در ادبیات مطرح فرق داره. در ادبیات ما جایگزینی یک واژه به جای واژه دیگری را به خاطر وجه شبهی که بین این دو وجود داره رو میگیم استعاره، ولی استعاره در معنی شناسی شناختی در قالب یه ساخت خودش نشون میده. حالا ببینیم که چطور. برای نمونه بازنمود صورتی زبانی مانند اینو توجه کنید: دیگه خیلی خسته شدم، تا آخر ساعت نمیکشم. خب اینو معمولا آدم میگه ماشین تا آخر جاده نمیکشه. خب پس ببین چه اتفاقی افتاده. این صورت زبانی رو که بهش حالا توجه کردین، علاوه بر این که در سطح زبان داره به ما یه اطلاعی میده، یعنی بدن آدم با ماشین اینجا با هم مقایسه شده، نشانگر این ساخت مفهومی است که یعنی این ساخت مفهومی رو ساخته که بدن انسان به لحاظ قدرت و توان به ماشین قابل تشبیه است. مؤید این نکته نیز هست که جایگاه ماشین تو زندگی انسان به قدری تثبیت شده که بخشی از شناخت او از حوزه‌های انتزاعی رو به وجود میاره. یعنی ما بخشی از چیزهایی رو که انتزاعی هستن، ابستراکت هستن، و حالا دیگه از طریق ماشین درک میکنیم، ولی این اتفاق خب مثلا 400 سال پیش نمیافتاد. به عنوان یه نمونه دیگه میشه یه حالا نشون داد که ما چجوری بخشی از شناختمون حتی از طریق کامپیوتر به دست میاریم. حالا این باز برای نسل خود من یه کمی حتی دورتره، ولی الان ما میبینیم بچه های 4-5 ساله آنچنان با کامپیوتر نزدیکن، یعنی اونو واقعا بخشی بزرگی از شناختشون رو از طریق کامپیوتر به دست میارن. من که یه همچین صورتی رو در زبان نگاه کنید، دیگه حرفاشو نمیفهمیدم، کاملا هنگ کرده بودم. کی هنگ میکنه؟ ماشین، کامپیوتر که هنگ میکنه. این چی میخواد به ما بگه؟ یعنی اطلاعات مشابهی رو درباره نقش کامپیوتر در زندگی انسان امروز و مفهوم سازی در حوزه‌های انتزاعی بر اساس آن به دست میدهد. نکته بعدی، البته نقش مفهوم سازی استعاره ها در جهت تأثیری که بر درک جمعی میگذارن نیز نباید از نظر دور ماند. حالا کاربرد دائمی استعاره ها اینا روی درک جمعی هم اثر میگذارن. مثلا وقتی در یه فرهنگ مفهوم نقد با یه نقد، نقدی که از یه مقاله، از یه کتاب و غیره نوشته میشه، با جملاتی نظیر این که میگم معرفی میشه، در نقدش حسابی به من حمله کرد، در نقدی که از کارم کرد حسابی منو خورد کرد، یا اینکه در نقدش کار من از بین برد، خب توی یه همچین فرهنگ زبانی در حقیقت نقد از طریق حوزه شناختی جنگ درک شده. میدونی ما اینا، یعنی تو جنگه که یکی اون یکی کوبوند، یکی اون یکی شکست داد. وقتی چنین مقایسه ناخودآگاه صورت گرفته، بنابراین سخنگویان آن جامعه زبانی تمام ویژگی هایی را که به جنگ منتسب میدونن به نقد هم نسبت میدن. پس در آن فرهنگ نقد هم مثل جنگ خشن خواهد بود، بی‌رحمانه خواهد بود، ناخوشایند خواهد بود. یا اینکه اگه چنین هم نباشه، همه فکر میکنن که خشن و بی‌رحمانه و مثل یه جنگ بوده، چون در ساختار تفکر اینطور القا میشه. میخوام بگم یعنی استعاره به همین دلیله که لیکاف و جانسون میگن که جزئی از اندیشه است، جزئی از تفکره، نه فقط مختص زبان. این گونه بود، یعنی مشخصا بعد مقاله های لیکاف و لیکاف و جانسون مشترکن، که هدف معنی شناسی شناختی به طور کلی یافتن سازوکارهای شناختی که به معنی شکل میدن. ولی خب اینجا بعد این سوال مطرح کرد که منظور از سازوکارهای شناختی که در زبان بازنمود میابند و به معنی شکل میدهند چیست؟ یعنی چی؟
این سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراد شده بود. سپاس و بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان ارجمند، ضمن این که خدمتتون اعلام میکنم که موعد اذان صبح امروز